شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من وقتی که به من دادیم
خواهش من بفرمایید. من
مشکلی که دارم اینه که افکار خودکشی دارم، ولی نیاز دارم که اول اجازه این یه پیشونه این خدمت شما عرض کنم. 24 ساله هستم، یک سال و نیمه که اروپا زندگی میکنم. توی خانواده بزرگ شدم که خشم و عصبانیت و استرس ویژگی اصلی روانی خانواده بوده، ویژگی بعد روانی دیگه هم توی خانواده بوده. پدرم مادرم همیشه در حال دعوا بودن و دوره نوجوانی من بدترین حالت ممکنه دعواهای اینا بود. شرایط خیلی بد بود. توی 17 سالگی اولین بار بود که تصمیم گرفتم زندگی خودم تموم کنم و خوشبختانه این کارو نکردم. اما چیزی نزدیک 9 ماه شاید بیشتر میجر دپرشن داشتم. تنها کسی که داشتم به اون کمک بکنه خودم بودم. نمیدونم حتی چجوری میتونستم که به روان پزشک برم و شناسم مراجعه کنم که این کار کردم. توی 16 سالگی با جدایی پدرم مادرم، چون که آرزوی من بود از بچگی که این دو نفر از هم جدا بشن، تونستم یه جورای زندگی خودم جمع جور تر کنم. رفتم دانشگاه و از این رفتر روی کمی بیرون اومدم. اما تقریبا یک سال بعدش بود که با پی بردن این مسئله که زندگی با مادرم همچون بهتر از زندگی با پدرم نبوده، دوباره که همون حال افتادم. برای یه مدت کوتاهی دوباره به خودکشی فکر میکردم. تا یک سال و نیم گذشته که مهاجرت کردم، بعضی وقتا این افکار میومد و میرفت. وقتی که مهاجرت کردم، البته من قانونی مهاجرت کردم، مسئله نداشتم، ولی به خاطر فشار مالی و شرایطی که چیکش در شرایط داشتم دوباره این افکار سراغ من اومد که وقتی کار پیدا کردم شرایطی کم بهتر شد، اون افکار گذاشتن و دوباره الان چند ماهی که سراغم اومده. چیزی که میتونم راجع به خودم بگم اینه که آدمی نیستم که دو قطبی باشم، ولی احساس میکنم که کلا توی جاده حرکت میکنم. زندگی عادیمو دارم، درس میخونم، کار میکنم، روابط اجتماعی معمولیمو دارم. شاید این انرژی جوونیمه که باعث میشه که توی اون جاده بتونم قدم بردارم، ولی هر زمانی که یه استرس، فشار، استراب، یک منبع ناراحتی، مسئله خانوادگی یا مسئله آفتی پیش میاد، دوباره به اون چاهی که دلیلشو میدونیم صدوت میکنم و دوباره این افکار برمیگردم. میتونم که باید به روانشناس روانپزشک مراجعه کنم، اما توی کشوری که هستم روانشناس روانپزشک ایرانی وجود نداره و چند باری پیش روانشناس خارجی رفتم، از سوی هزینهاش برنمیومدم و واقعا فکر میکنم که خوب هم دیگر رو میتونستیم درک کنیم، به صورتی که شاید شما بتونین صحبت منو بفهمید. بنابراین این مسئله رو هم دارم که با این که میدونم باید چی کار بکنن دستا مصرف از این هم.
ببینید عزیز، اولا توانایی های هوشی و عقلی شما بسیار خوبه و به همین جهت است که میشه باتون یه گفتگوی معنیداری داشت، ولی من اول چند تا سوال ازتون دارم. سوال اول، از حرفاتون شاید استنباط من این بود که خواهر و برادری ندارید. چنینه؟ شما تنها فرزندید یا خواهر و برادری هم دارید؟
من یه برادر دارم که
2 سال از من بزرگتره. او کجاست و در این ماجرا او چگونه بوده تو این خانه و بعد از جدایی پدر و مادر چه کرده و همکنون کجا هست و چه میکنه؟
برادر من ایران زندگی میکنه، مشکل وسواس داره، اون مشکلات دیگه هم داره، مثلا اورال فیکسیشن داشته و همین باعث شده که خیلی وابسته بشه به مادرم و یه جورایی محسوس میکنم ساده لو هم هست، یه جورایی وحشتناکی به مادرم چسبیده و از این جدا نمیشه و تمام حرفای اونو باور میکنه. خیلی مدل آسیب همون فرق داره.
این جمله، این که همه حرفای مادر رو باور میکنه، مقصودتون چی عزیز؟
مقصودم اینه که اون هیچ وقت راه خودش رو بعد از جدایی پدر مادرم مشخص نکرد، راه خودش رو پیدا نکرد، این که حتی از من بزرگتر بود خیلی چسبید به مادرم. نمیدونم آیا خوشحال واقعا از این یا نه، ولی فکر میکنم که فکر میکنه اینجوری آرامتر و راحت داره.
خب معلومه وابستگی عزیز زمینه رو فراهم میکنه برای یک احساس ظاهرن بی تفاوتی، از کار افتادگی که به حساب آرامش گذاشته میشه، مثل اتومبیلی است که ایستاده، ولی وقتی درگیر چالش‌های زندگی بشه یا تغییراتی در اون پیدا بشه، اون وقت است که همه چیز به هم میخوره. این همون اصطلاح بد و غلطی است که واقعا ما به چوپانی گرگ در یک چمنزاری که جهل و نادانی هست با خودخواهی شخصیمون داریم میچریم. نه اونو میتونم بفهمم. بنابراین اون موضوع اول. دومیش به من بگید شما از چه راهی آمدید به اروپا و درستون رو در ایران تمام کردید یا نه، یعنی لیسانستون رو گرفتید یا نه؟
من با یه آشنا به خارج از ایران اومدم که خودش بودید اینجا بود که از اون شهر ایران بیرون واقعا یه جورایی میدونستن که توی اون خانواده من نمیتونم.
نه من چراییش رو نمیخوام، من میخوام بینم یعنی با یه آشنایی آمدید که مگر اینکه سوری ظاهری با او ازدواج کردی؟
من ازدواج نکردم، توی این کشور میشه به عنوان دوست پسر دوست دختر هم خونه همون
شرایط. به من بگید که زندگی احساسی عاطفیتون از نظر علاقه مندی به پسرها به صورت جدی، نه سوری و ظاهری به هدفهای دیگه، چگونه بوده؟
راستش سوری نبود، من این آقا رو دوست داشتم، ایشون هم منو دوست داشتن، فقط فکر میکنم که شرایط بین ما خیلی خوب نیست.
یعنی چی؟ شما اگر دوتا هم دیگه رو دوست دارید الان هنوز با همید یا نیستید؟
بله ما با هم زندگی میکنیم.
اوکی، اون وقت با وجودی که هم دیگر رو دوست دارید، وقتی آدم هم دیگر رو دوست داره چیزای خوبی در هم دیگه میبینه و به هر حال به زندگیش چیزی اضافه میکنه. اگر تنها میبود، بنابراین چرا با یه نگاه بد و منفی به این ماجرا نگاه میکنید و چرا در یه چنین شرایطی که به هر حال با کسی هستید موضوع خودکشی هستن براتون مطرح میشه؟
آقای دکتر، زمانی که من به ایشون از ایران خارج شدم احساس متفاوتی داشتم و آشنایی کمتری داشتم. زمانی که ما زندگیمونو با هم شروع کردیم اینجا متوجه شدم که مسیر خیلی متفاوت تر از این بود که فکر میکردم. خیلی ایشون آدم نیستن که با دیگران بخوان این دونم مسائل درونیشون رو شیر کنن، اصلا ممکنه ساعت ها توی کامپیوتر باشه، ساعت ها توی موبایل باشه و رابطه رابطه نیست که من بگم یا با هم بشینیم حرف دلمون رو بگیم یا واقعا صمیمانه صادقانه مسئله رو مطرح کنیم.
خب عزیز این یک کمبود هست، ولی با توجه به شرایط شما که من در یه جایی شکنجه میشم، گرسنگی میکشم، یکی مورد منو بیرون یه لقمه نون به من میده، درسته که این کافی نیست، ولی بهتر از قبله. بعدم شما یه مردی الان کنارتونه، دلیل و بهانه‌ای بوده برای آمدنتون، به هر حال با همین خالی و تنها نیستید، بعدم او تو خودشه، باز کاری علیه شما نمیکنه. و اینکه شما حرفتون این است که بشنیم حرفا اونو با هم بزنیم، حرفا در جهت زندگی کردن برای گفتن است، و الا بشینید دوتایی غم و غصه و دردا و رنجا رو اونم بدونه که طرف بدونه در مقابلش چی کار باید بکنه، چه فایده داره عزیز؟
در مورد غم و غصه و رنجا نمیخوام بگم، وقتی مسئله پیش میاد دوست دارم اونو حل بکنی، ولی همیشه میذاره که این مسئله روی هم انباشته بشه. من چند وقت پیش بودش که با تلفن سوپر لاین این کشور تماس گرفتم، ازشون خواهش کردم که برام کمک کنن، و وقتی که اینو با دوستان برمیم گذاشتم ریاکشن خیلی بدی نشون داد. تو فکر نمی کنی که الان بعدا میان پیدات میکنن و فکر میکنن که تو مشکل داری، مسئله داری، و شاید نمیدونم رزیدنس تو از دست بگیرن. و من بهش گفتم ببین من دنیا برام به آخر رسیده و تو داری اینو میگی، راستش من درک نمی‌کنم.
تو آخه قرار نیست اون درک بکنه، آخه اون تخصص و آگاهیش از کجاست عزیز؟ اون خودش گیر و گرفتاریست که هم گرفتار خودشه، هم به هر حال گرفتار شرایط و موقعیت. بعدم اون نگاه برای آدمی که زنده است واقعیست. شمایی که میگید میخوام بمیرم براتون معنی نره، ولی وقتی شما میخواید بمیرید که قرار نیست دیگرانم مرده زندگی کنن. ببینید عزیز، شما موضوع اصلی و اساسی احتمالاً استراب و وسواس و افسردگیتون هست، ولی اون چیزی که بیش از همه برای شما مسئله و مشکل شده ماجرای خشم و عصبانیتتونه، و این عصبانیت متوجه خود شما هم به راحتی میتونه بشه وقتی که تاثیرگذاری رو به نوعی که مایل هستید رو دیگران ندارید. الان هم حرفی که میزنید در خصوص این دوستتون، شما میتونید بگید فرد مورد نظر من نیست، خوب من نیست، ایدئال من نیست، ولی آدم بدی نیست و اونجا به هر حال برای شما هست. یعنی کسی است که به هر حال بودنش بهتر از نبودنشه، و تو شرایط اضطراری من وقتی که فرض کنید زخمی شدم و اینجا گوشه یه جنگل افتادم، درسته که یه آدمی اگر اونجا باشه هیچ کاری برای من نمیتونه بکنه، ولی ای بسا از نظر روانی 80-90% بهتر از اینه که نباشه. یعنی 10-20% کاریست که میتونه بکنه، و شما یک کمی به دلیل اون زمینه افسردگی و خشمتون که الان تو صحبتاتون 2-3 جای دیگه هم دیدم، برای که بخوام یه شناختی از شما داشته باشم، شما یه نگاه همه یا هیچ دارید. یعنی یه نگاهی که یا باید همه چی خوب باشه یا اگر یه چیزی خرابه پس همه چیز خرابه، و اون یکی از دلایل اصلی و اساسی افسردگی شماست که البته به دلیل اینکه در یه خانواده ناامن بودید هر آن میتونسته هر لیوانی به زمین خورده بشه و خورد بشه، و به جای اینکه دلیل و واسطه‌ای باشه برای که من و شما ازش آبی بخوریم، حالا باید مواظب باشیم زخم نشیم و آسیب نبینیم. میتونم بفهمم از کجا آمده، ولی میخوام بگم چون دختر باهوشی هستید، شما قراره به این گردش ذهنیتون که به نظر من توانشو دارید پایان بدید. یعنی یه مقدار اگه یه کسی به شما کمک بکنه میتونید به هر حال دنیا رو یه جور دیگه حس کنید، احساس کنید، برداشت رو دریافت کنید و اصلا یه گونه دیگه زندگی کنید. شما در حقیقت در یه قفسی بودید کاملا میفهمم، و تو اون قفس تنها زندانی نبودید، شکنجه هم میشورید، آمدید بیرون. هنوز برای چی خودتون رو به در و دیوارهای دیگری میزنید که ضرورت داره؟ روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ چیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز مهتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر ارواین
جنسش جوره،
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر ارواین گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر ارواین قیمتش مناسبه،
هر روز حراجای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
هر ورش یافته در باغ‌های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم ببین عزیز، ببین عزیزم، تو پا توی لجنزاری گیر کرده، ولی توانایی و مهارتی که من در تو در ذهن و زندگیت میبینم اینه که میتونی قدم بزنی بیای بیرون، ولی اگر بخوای اونجا بمونی معلومه فرو میری و در نتیجه اولا باید یاد بگیری با توجه به سنت و اینکه اومدی مهاجرت کردی باید رو پای خودت بیستی. دیگران اگر کمکی کردند یا یار و یاور تو بودن چه خوب، تو میتونی امیدوار باشی ولی منتظر نمیتونی باشی، انتظار نمیتونی، ولی اون از پا درت میاره، برای که انتظارات تو برآورده نمیشه. بنابراین من تو ایران گیر کردم، دلم هم میخواد از اون خونه بیام بیرون، یک کسی پیدا میشه منو قانونی میتونه بیاره اروپا، اومدم اروپا، حالا نشسته کامپیوتر بازی میخواد بکن. یعنی این چیزی نیست که منو عصبانی کنه، برای که درست مثل این که یه راننده ای منو برداره ببره بعد برگردم بگم مثلا چرا داره با تلفنش با دوستش حرف میزن، با من حرف بزن. ببین اون اون موقع کار رو خراب میکنه. من میتونم بگم دلم میخواد و امیدوارم، ولی این که من منتظرم یا محتاجم مسئله ما رو حل نمی کنه عزیز. تو با این آدم هستی در حد یا آدمی که تا حدودی سبب یه نوع آرامش و آسایش برای تو شده بهش کار بکن. میخوای روی این حساب یک رابطه خوب، یک مرد ایدئال، شوهری، اصلا همچین چیزی ما الان نداریم عزیز. ما اصلا همچین آمادگی بعد برای چی تو رو بخواد عزیز؟ ببین این یه واقع بینانه با نگاه کن، من این که اینقدر حالم بد و زندگی بدی داشتم، من این که ماجرای مرگ و زندگی برام مطرح، حالا یه مردی از راه برس بکنه مثلا منو کشف کرده. بنابراین اگر تو سطح توقع و انتظار تو اول از دیگران ولی خیلی بیشتر از خودت بیاری، از خودت انتظار توقعی نشته باش. من با اون همه بلایی که سرم اومده تو این لجنی که افتادم، بله کثیفم، حتی بوام میدم، ولی این بوی من نیست، این بوی لجن کثافتی است که من توش انداختم عزیز. چون من در تو ظرفیت اینو میبینم که بکنی. اصلا به نظر من موضوع تو موضوع تفسیر و تعبیر یا اون اینترپریتیشن است که تو روی حوادث میگذاری عزیز. به همین جهت است که من وقتی تو در این چیزا رو میگی، من اگر تو زندگی شرایط و وضعیت تو رو داشتم و این آقا با من چنین میکرد، هنوزم سپاسگزارش بودم، همینقدر که هست. امیدوارم این مرد عزیز اذیت نشه، امیدوارم کسی دیگه هم اذیت نشه. بسیاری از مردم دلخوشن یه سعی دور برشون بچرخه، هیچ کاری هم برشون نمی کنه، تازه یه عالم هم کار و دردسر برش داره، ولی علش هست که کسی هست. ولی اینکه تو یه دفعه انتظار داشته باشی نه این یکی باید خوب و عالی از آب در بیاد، چون مادام که تو رو آزار نمیده اذیت نمیکنه، نه به خاطر انتظارات و احتیاجات تو، به خاطر خودخواهی و نادانی خودش، همچنان مرد خوبیه. به من میگی من میخوام یه جوری دیگه انتظار داشته باشم یا برای آیندم یه فکر دیگه، اصلا با این آدم و شرایط تو سازگار نیست. یعنی الان تو من بگی یه آدم ساخت و پرداخت شده هر جور که تو دل میخوادم، نه وجود داره، نه به درد تو میخوره، نه اصلا کمکی به زندگی تو میکنه عزیز. تو الان هنوز قراره با پاهای خودت از این لجنزار بیای بیرون و خودتو آزاد و خلاص کنی. دوا میخوای، دکتر میخوای، دارو رو دلیل نداره که بری پول بدی، دارو رو میتونی یه دون از اون داروهایی که داشتی ای کار میکرده سفارش بدی از ایرانی از جای دیگه برات بیاره، چون ماجرای داروها حالا یکیش 10% بهتره، یکیش 10% تأثیرش کمتره برای یه مشکلی مانند تو. کار تراپی رو هم میخوای بکنی، من شاید الان دوستان شنوندگانی هستن روان درمانگرانی که روی صدا رو میشنون، اگر مایلن به رایگان تلفنی با شما صحبت کنن ممنون میشم به رادیو تلفن کنن و بگن، اگر روان درمانگرن، یعنی هر نوعی از لایسنس سایکوتراپیست هستن، من میتونم بعدن این شماره رو یا تو شماره رو بعد نظر میگیرم یا به دفتر زنگ بزن بده با صحبت کنن عزیز. ولی اصلا من اصلا نگران تو نیستم، نگران اذیت نشی لطفا، بازی های ذهن تو هستم، ولی خودتو بازی چه ذهن خودت نکن. تو تمام گله و شکایتت از نادانی و گرفتاری و بیماری پدر مادرت، تو برای چی بیمار عمل میکنی در حالی که اونا نمیدونستن و حتی نمیتونستن، تو هم میدونی هم میتونی.
من خیلی احساساتی شدم.
خوشحال میشم حال و احساس تو بدونم عزیز اگر میتونی. جان اصلا هیچ جایی برای معذرت، اصلا مهم نیست عزیز، اصلا مهم نیست. برای که ببین عزیز باز برای که ذره خودتو جمع و جور کنی. من اصلا در تو توان اینو میبینم. مثل اینه که کسی به من بگه تو میخوای فارسی حرف بزنی میگه من بلد نیستم. خب من بخوام میتونم. و من اگر در تو توان رو نمیدیدم و بازم دلم میخواد مثل همون گلی باشی که از وسط این لجنزار میرویی، هنرت هم به اینه و ایرا این که آدم در باغچه به کارنش و برویه که هنری نیست. مهم اینه که تو این لجنزار اونم به کوشش خودش و با انتخاب درست خودش برویه و تو میتونی اون نیلوفر آبیه باشی عزیز، ظرفیتش هم داری. بلکه اصلا وقتی تو گفتگو میکردی من آخه به هر حال تعقیب میکنم ذهن تو رو، مثل آدمی که میبینه کسی جوری پیانو میزنه و کسی جوری میرقصه، اگر کمی بدونه پیانو رو و موسیقی رو یا رقص رو میتونه بفهمه طرف درست عمل میکنه یا نه. یه ذهنی مثل تو حداقل در اون زمینه های اساسیش آسیب نخورده. توی من میگی سیستم احساسی عاطفی تو رو پایین میکشه، کاملا، برای که اون برمیگرده به کودکی تو و ناآگاه تو، ولی تو همچنان میتونی برای این ناآگاه مسلط بشی. و حیفت عزیز، چرا ثابت نمی کنی که تو میخوای و میتونی برای که واقعا این توانشو داری؟ آقای
دکتر، من این چیزی که همیشه توی زندگیم عذیتم کردیم یکی کسی از دسته واقعا آدمی نبودم. من مادرم یادمه که اون موقع میخواست برای من املا بگه، میگفتم که نه خودم تمرین میکنم، نیاز ندارم کسی به من دیکته کنه، سعی کردم روی پای خودم بایستم، ولی واقعا کسی نبود هیچ وقت که کمکم کنه، دستم رو بگیره. و الان این لحظه برای من یه لحظه خیلی خیلی متفاوتی بود که شما گفتیم که اگه روان درمانگری باشه شما حاضرین که شما رو برن بدین. شاید بگم جز مردم لحظه هایی تو زندگی بود که احساس کردم کسی واقعا اهمیت داد. همون لحظه که من با شما تماس گرفتم گفتم که نظر من خودکشی، خواهش میکنم منو شنوندی اول بذاریم، دوباره اون لحظه بود که احساس کردم یه آخر اهمیت داد.
برای که عزیزم تو اهمیت داری، برای که تو مهمی. و من مطمئنم اولا دوستان زنگ میزنن و الا من با چند تاشون صحبت میکنم که بتونن تلفنی کمکت کنن. همجاست من شماره تو رو میگم. مثلا مشکلی با اونه رو من دلم میخواد تو هم بدونی همین اندازه آدم خوب هست، همین قدم که منو تو امیدوار باشیم میتونیم مسائل و مشکلات حل کنیم عزیز. به هر حال زندگی یعنی همین، زندگی یعنی حل مکرر مسائل و مشکلات. این اینجوری ساختن عزیز. اصلا تعریف حیات یه تعادلی است که بر هم میخوره و باید برقرارش کنه. از گرسنگی و تشنگی رفته تا خواب و بیداری. برای در تو من اینقدر توان میبینم اصلا تعجب میکنم از حال تو. یعنی اگر من ویژگی روانی و ذهنی تو رو که شنیدم فکر میکردم خب حالا میخواد بره توی تئاتر بازی کنه به اسم خودکشی. میفهممت که چنین نیست، ولی آخه اصلا حیفته. تو درست مثل این است که برگردی به من بگی فلانی من به تو دروغ گفتم، من 85 سالم. خب معلومه دروغه دیگه، نه؟ تو 85 ساله نمیتونی باشی، تو 84 ساله، تو 24 ساله تو. و بنابراین توانشو داری از این. اصلا در بیا از این فکر. تو قراره به خودت ثابت کنی و میتونی. اصلا قصه توانستن توه و تمام رشد تو و اون احساس خوب تو و اون شور و شوق و هیجانی که تو زندگی پیدا میکنی برای که همه رو بکوبی و بلندشی. یعنی اون مهمه، درست مثل یه هواپیمایی که رو زمین خودشو میکشه تا اینکه بلند شه. تو فقط کافیست این تیکه اول انجام بدی و توانشو داری، بقیهش قانون طبیعت تو رو بالا میبره. ولی باید بتونی رو زمین یه مدتی بری، یه سرعتی بگیری، یه زاویهی با زمین پیدا کنی، از روی زمین کنده بشی و اون وقت است که همه قواعد فرق کنه. دیگه به در و دیواری نمیخوری، حالا دیگه مانع و مزاحمی نداری، حالا دیگه استکاک روی زمین رو و این که نظره تو از یه سرعتی بگذری رو نداری، حالا میتونی سرعت رو تو چند برابر کنی و توانشو داری عزیز. فقط تو گفتم افتادی توی لجنزار، افتادی که افتادی، لباس تمیزی تنت بوده میخواستی بری مهمونی، افتادی تو لجنزار، در میای لباس ها رو میرزی دور، یه دوشی میگیری، دو مرتبه لباس تو تنت میکنی میری. اون تو درسته عزیز، اون تو درسته، بیرون خرابه. برخلاف تصور این بیرونه که خرابه. و بعدم آمدی یه دختر 24 ساله با اون همه دربدری اومدی افتادی توی اروپا با همه ناشناخته ها، با همه ناامنی ها، با همه مثلا این حرفایی که اخیراً وجود داره که آدم نمیدونه اصلا بگه کجایی هست، برای که با این همه پیش‌داوری و قضاوت رو به جان
برای کاملا اینا یه قسمتی از مسئله. من یه چیزی که متوجه شدم راجع به خودم اینه که هر چند وقت یه بار خودم میشم دوباره شروع میکنم، کار میکنم، درس میخونم، ادامه میدم، و دوباره هر وقتی که یه مسئله بزرگی به وجود میاد به خودم میگم که آخه چرا وقتی زندگی اینقدر سخته که هر بار میام یه طرفشو میگیرم و دوباره از طرفهای دیگه میفته میرسه پایین، چرا من باید ادامه بدم وقتی که همیشه سخته؟
آخه اون هست عزیزم. ببین عزیز، من همیشه بحثم این بوده، اون اصلا قاعده ای که اگر انسان اون رو نفهمه و نپذیره به هم میرزه، همینی که life is very difficult، زندگی بسیار مشکل عزیز. زندگی برای یه آدمی مثل من با همه این امکانات و فرصتهایی که داره مشکل قربونه. اصلا زندگی یعنی همین، زندگی حل مسائل و رفع مشکلات، زندگی هیچ چی دیگه نیست. اصلا من چرا تغییر میکنم؟ برای که کاری که اونجا میتونم بکنم اینجا نمیتونم. چرا من الان از این اتاق میرم اون اتاق؟ برای که کاری که تو اون اتاق میتونم بکنم اینجا نمیتونم بکنم. زندگی همش سخت و مشکلی. موضوع مهم و اساسی نگاهیست که بهش میکنیم. اینی که اون حرف رو من همیشه زدم که همه ی هنر زندگی در این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو داره، خوب و بد خودشو داره، حتی بیرحمی ها و پستی های خودش رو هم حتی داره، ولی این بسیار متفاوته که من تسلیمش بشم. بله میجنگم تو او منو بکشه، من چرا خودمو بکشم؟ بذار تو منو بکش، من نمیکشم خودم، و تو هم میتونی عزیز. ای کاش اینجا بودی، برای که فقط برای که میبینم در تو، اصلا من در تو اون میل به رشد رو میبینم. یه دانه ای هستی که میخوای بشکفی، میخوای بری زیر خاک، ولی به این امید که سر در بیاری، ولی تو قسمت اول رو فقط میبینی. این همه توان اصلا تو به خودت نشون بده و به همون پدر و مادر کمدانت نشون بده و این بسه بتونی برادر رو کمک کنی. مثلا ول کن عزیز، انتظار نداشته باش، امیدوار باش، انتظار نداشته باش. بعدم به من حرفی که میزنی متاسفانه درسته قربونه. ببین عزیز، تو الان داری با من حرف میزنی، ولی اگر من امشب گرفتم خوابیدم تو به من حرف میزنی، من جوابتو میدم، مثلا میفهمم تو چی میگی، برای که من توی فاز دیگه میرم، توی مرحله دیگه میرم. تو به خاطر آنچه که بر سرت آمده و زمین احتمالاً ارثی داری، تو بیوشیمی مغزتی که به همت میریزه. تو زمانی داری زندگی میکنی یه دفعه چراغا خاموش میشه، یه دفعه سقف آسمون میاد پایین میفته روی تو. خب حالا چیکار کنیم عزیز؟ باید صبر کنی تا خودتو بکشی بیرون، تا سقف برگرده سر جاش، دو تا چراغی روشن بشه، بعدم خورشید طلوع کنه. ولی این ایام میتونه متوقف بشه عزیز، برای که این تغییرات بیوشیمیایی تو رو با دارو میشه اداره و کنترل کرد. فقطش هم خودت میتونی عزیز. من به مسئله آزادی انسان به همین دلیل باور دارم. برجاست که اولین سمینار آزادی بود. مفهوم آزادی همینه. من زندانی نه تاریخم، نه فرهنگم، نه جامعم، نه گذشتم، نه کودکیم، نه تا این طبیعت لعنتیم. مفهوم آزادی اینه. آزاد شدن از قید همه این زندان ها. تو باید از زندان گذشته و ارث آزاد بشی و امروز دنیای علم میتونه به تو کمک کنه و باید این رو بپذیری. زندگی سختی که سخت عزیز، زندگی سخت سخته. ببین عزیز، من بچه هم ورزش میگردن، تو خونه زمین بسکتبال داشتیم، بازی میکردن، میامدن گیم داشتن، تشنه، میگفتن برید یه گیم دیگه هم بازی کنید، بعد ما میگفتن برید نمیدونی چقدر خوبه، بعد با یه هرس، با یه حالی، حتی با یه هرسی به اعتبار میرن آب میخورن. اون موقع است که آب مزه میده، وقتی تشنه‌ای. مثلا وقتی تشنه نیستی آب چه مزه‌ای داره؟ وقتی گرسنه نیستی غذا نمیخوای بخوری. تو غذا رو از یه حد بیشتر و بیشتر و بیشتر بدم آدم بالا میاری به خاطر غذا، برای که گرسنه نیستی عزیز. زندگی سخته که معلومه سخته. به همین جاست که اصلا آدم ها از کجا درست شدن؟ آدم ها تو سختی ها درست شدن. آدم ها که تو ناز و نعمت که درست نمیشن عزیز. تو ورزش بکنی با زحمت بکشی، تو کتاب بخونی با زحمت بکشی، تو کار بکنی با دنیا یه چنین سختی رو میگیره برای که بتونه بشکفه. یه گیاه باید با سختی ها بجنگه، یه دانه تا ریشه بزنه، ساقه بزنه، شکوفه و برگ و گل بزنه. دنیا رو اینجوری ساختن. به من میگه نباید میساختن، بی خود کردن، قبول. ولی فعلا اینجوری عزیز. به من نگو زندگی سخت و مشکله. حتی من اگر نداری، من حالا شما تلفن تو رو میگیرم، من برای تو میفرستم از امریکا سی دی استرابم رو، افسردگی و خشم و عصبانیتم رو، برای که تو اونا به راحتی میتونی ببینی دنیا اینجوری عزیز. اصلا دنیا رو خوب نساختن. هی من رفتم اون دنیا، یه توصیه هایی به خدا دارم، حالا که فعلا گوش نمیدی، همینجوری کارا رو خراب کرد. بنابراین اصلا خود تذیر نگاه، روی خط باش، بذار من شمار تلفنتون رو بگیرم عزیز و بعد از اون بتونم ببینم که چیکار میشه برای تو کرد. ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باید صحبت کردم. یادت باشه عزیز، خوبی و خوبی تو میتونی نشون بدی اول به خودت بعد به بقیه که به هر حال تو رو دوست دارم. مواظب خودت باش. میخوای قدردان من باشی؟ نه صبر کن، من خیلی خوشحالم که قدردان منی. میخوای قدردان من باشی، فقط مواظب خودت باش. اگه میخوای بزرگترین قدردانی تو از من که هیچ کاری نکردم اینه که فقط مواظب خودت باش. همین، تو این قولو بده، من بقیه شهمیت برام نداره. اون قولو میدی؟ روی خط باش، من تلفن تو بگیرم عزیز. شنگ و نجمن با ما باش.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Gwyn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwyn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیس از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی، مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-1818 888-987-1818. عضو 08 و 5050 سن اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه
یک وکیل است.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریاکود 310-994-9923 نظام law.com.
برخیش که غیر از تو مرا داد رسید.
گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند تکرار کنسرت موفقیت آمیز می ناب با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، پنجشنبه 28 جولای ساعت 7:30 شب در مورگن ویکسن تیتر. کارگردان برنامه فریبرز یوسفی. فروش بلیت شرکت کتاب در وست وود، مستر جوس در وودند هیلز و سایت ticketer.com/mayenop2. تلفن 310-717-1259 310-717-1259.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی و شهرهای اطراف میرسونم که همین یک شنبه 24 در اورنج کانتی پلازا، واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایروان، کنفرانس دورایی ها یا بحران های زندگی رو از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. همین یک شنبه 24 4 تا 7 در اورنج کانتی در ایرواین، دورایی ها یا بحران های زندگی. ورودی این کنفرانس مثل همه کنفرانس ها $40. ضمن یادآور میشم که سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا در آخرین ماه هست. نمیدونم آیا کابین های تازه باز شده یا نه، هفته گذشته که بسته بودن، ولی برخی از اوقات ممکنه باشه. اگر همچنان مایلید در این سفر 7 شب و 7 روزه که از سیاتل است 1 جولای تا 7 آگوست، لطف کنید با کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید. ولی سفر 5 شب و 5 روزه ما از منطقه نیویورک به برمودا که از شنبه 3 سپتامبر تا پنج شنبه 8 سپتامبر هست همچنان جا دارن. بنابراین اگر مایلید لطفاً و زودتر اقدام بفرمایید، چون اینا معمولاً با سرعت تمام میشن. تلفن 800-819-91 برای این سفر 5 شب و 5 روزه از شرق امریکا، من خصوصا برای دوستان عزیز در منطقه واشنگتن و مریلند و ویرجینیا و تورنتو و مونترال و اتاوا در قسمت شرق کانادا و البته نیویورک و نیوجرسی و بوستون و شیکاگو، به هر حال از این مناطق به راحتی میتونن در این سفر با ما باشن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟ ممنونم از لطف و محبتی که به ما دارید.
لطف دارید، سپاسگزارم. جان.
آقای دکتر، من یه تصمیم می‌خواستم بگیرم با همسرم، خواستم به شما مشورت کنم که ببینم شما هم این تصمیم درست می‌دونید یا نه.
بفرمایید.
من همسرم چند روز پیش مطرح کرد که از هم جدا بشه، بعد منم موافقت، یعنی به نظر نظر خوبی اومد، خودم به همین نتیجه رسیدم.
خب صبر کنید. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، اون 34 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
1 سال و 2-3 ماه.
به من بفرمایید، فرزندی هم که حتما ندارید؟
نه.
از کجا تلفن میکنید؟ کجای دنیایی؟
ما بعد از که ازدواج کردیم 2-3 ماه بعد اومدیم کانادا، الان 11 ماه کاناداییم.
به من بفرمایید که هیچ کدوم از شما قبلا کانادا بودید یا اینکه هر دو در ایران ازدواج کردید بعد اومدید کانادا؟
بله، همسرم قبلا کانادا بود، یه مدت کوتاه برای فرصت مطالعاتی اومده بود چند سال پیش، بعد برگشت ایران، با هم آشنا شدیم، 3 سال با هم دوست بودیم، ازدواج کردیم و اومدیم.
اون وقت از چه طریقی و به چه عنوانی شما وارد کانادا شدید عزیز؟
همسرم اینجا پستک کار میکنه، یعنی ریسرچر توی دانشگاه، منم فعلا توی مدت تو خونه بودم.
شما چی خوندید خودتون؟
من خودم زبان انگلیسی خوندم، ولی کارم تو ایران موسیقی بود، یعنی چند سال آخر رو دیگه از تینجری موسیقی کار میکردم، کار موسیقی برام پیش اومد، مشغول این شدم.
کار موسیقی یعنی در چه حدی و برای چی؟
تدریس موسیقی.
و چی میذارید که این عادتی رو مینوازید؟
من گیتار.
اوکی عزیزم، به من بگی شما سه سال با هم دوست بودید درسته؟
بله.
یک سال دو سال
با هم بودید.
خب چه اشکالی پیدا شده که سه ساله نبوده ظرف یک سال بعد پیدا شده؟
بود، یعنی من حتی یه سال قبل از این که با من ازدواج کنیم سال دوم حس کردم که به درد هم نخوری، اونم اون حرف به من زد، گفت من هم چه حسی میکردم، دلیلش هم فکر میکنم فقط من هستم، اون پسر خوبیه، درسته یه سری اخلاقش ناراحت هم میکنه گاهی، ولی مطمئنم که مشکل من هستم. من سیدی خشم عصبانیت رو گوش کردم، بعد انگار که حتی همراه که گوش میکردم مدام گریه میکردم، چون انگار خود من رو داشتین توصیف میکردی. خیلی زود عصبانی میشم، داد و بیداد میکنم، حتی چند بار چیز پرس کردم، بعد همون شخصیت شکاک و که نمیتونم نه به خودم نه به دیگران اعتماد کنم و اونو هم دارم، یکم گوشه گیرم، خیلی دوست ندارم تو جمع باشم، یا اگه جمع باشه دوست دارم جمعایی مثلا 4 نفر باشه که در حد کنترلم باشه، وقتی شلوغ میشه خیلی گوشه گیر میشم، حتی دیگران از دستم ناراحت میشن.
خب عزیز جان بگو عزیز
دارم.
نه بفرمایید.
بله
خب آخه اینا که چیزایی نیست که آدم نتونه حلش کنه، مثل من برگردم میگم کثیفم، نمیدونم ناخونم هم نگرفتم، خب اینا رو آدم میره درست میکنه.
آقا دوستو سعی میکنم عصبانی نشم، ولی اصلا نمیتونم. موقعی که دیگه کار از کار گذشته، همسرم من هشدار داد، گفت که نباید عصبانی بشی و اینا، ولی اصلا نمیتونم.
شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
سه تا، من بچه وسطم.
اون وقت این عصبانیت رو بقیه خانواده، یعنی خواهر برادرها و پدر مادرم دارن یا فقط در تو هست؟
نه من پدرم عصبانی بودم میکنم، از اون به ارث بردم و همون حالت شباهت سازی که میگفتی تو ذهنت پدر میاد همون جوری هست. داداشم هم مثل خودم عصبانیه، ولی خواهر کوچیکم نه، و پدر بزرگم هم برای بابام همین جوری بوده طبق تعریفایی که شنیدم. اونم خیلی
آره مختصفانه آخه عصبانیت یه مقدار زمینه سنگین ارثی داره عزیز، یعنی آنچه که به عنوان خلق و خو هست این مایه هست و بعدم خب ولی باید کار کرد. اون وقت غیر از این آگاهی که پیدا کردی دکتری رفتی، کمکی گرفتی، داروی خواستی بخوری، برای که خب ریشش هم معمولا استراب است و ریشه اون استراب هم تنفره دیگه، حالا از کجا میاد اونا رو باید حل کرد. خب زندگی رو میشه به هم زد، ولی خب تو که اگر این حال بد رو داشته باشی بعدا اوضاع میتونه برای خودت بدتر بشه عزیز.
میدونم آره، یه داروی بیکن ما خوردم ولی قطعش کردم، الان به فکر این هستم که برم دارو بخورم، ولی به نظرتون برای این که همسرمو اذیت نکنم بیشتر از این، یا حالا اگه بعدا یه بچه بیاد اونو هم مثلا زندگی رو خراب نکنم که مثل خودم بشه، یا بخوام به اون ارث برسه همچین چیزی، به نظر اون فکر خوبیه که جدا بشم و بعد رو
کنم
کار
کنم؟ نه ببین عزیز، اولا من سخت 100% با حاملگی تو مخالفم، یعنی اگر
بله.
اون سر جاشه، نه به خاطر اینکه حالا به اون بچه ارث عصبانیت میرسه، اصلا تو این شرایط اون میتونه بسیار بسیار برهم زننده همین مختصر تعادل توازنی باشه که همکتون در زندگیتون هست. دوم همطور که تو اون سی دی آوردم، به هر حال ماجرای خشم برمیگرده به احتیاجات و انتظارات ما، ولی عصبانیت یه تصمیم آموخته شده است که قابل اداره و کنترله، البته وقت بره، وقتی هم که عمیق و سنگینه یا همزمینه ارثی داره همزمینه کودکی کار مشکلی هست، ولی کار شدنی است و اون رو باید درست کرد. گفتم ریشه هاش هم استراب و تنفره که باید اونها رو بیشتر و بهتر شناخت. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما جدا بشید، اولا موضوع اقامت شما چی میشه و موضوع ماندنتون کجا میخواید شما زندگی کنید؟
من به خاطر اینکه همسرم اسکیل ورکر هست تا چند ماه دیگه میتونیم پیار بگیریم، ولی من حتی حاضر نیستم، یعنی بهم گفت که بمون که پیارمون رو بگیریم، بعد هر کاری خواستی بکنی، خواستی بمونی، خواستی برگردی، ولی من خودم چون اینجا برای خودم نیومدم، هدفی خودم اینجا ندارم، گفتم که نه حتی نمیخوام پیارم بگیرم، همون بر میگردم ایران.
آخه عزیزم، اولا داشتن یه اجازه اقامتی در یک کشوری مانند کانادا یه امتیازی است که میتونی داشته باشی. علاوه تو حالا چرا باز یه عصبانیتی رو که نسبت به او یا دیگران داشتی حالا با خودت هم داری؟ یعنی با خراب کردن این چه فایده برای تو مطرحه؟ برای ایران چه خبره که تو میخوای خودتو برسونی به ایران؟ خب احتمالاً نه خانواده‌ای داری که استقبال کنن ازت، که یه دخترشون بعد از اینکه یه سال دو سه ماه ازدواج کرده طلاق گرفته برگشته، نه به اون صورت. به هر حال با توجه به شرایطی که در ایران هست به این راحتی ها تو روی پای خودت چه از نظر کارت، از نظر کار هنری، چه برای زندگی و ازدواجت، و بعدم اون مرد دیگری که بخواد بیاد توی خشمگین عصبانی رو اونم توی جامعه مانند ایران بگیره چی عزیز؟ آخه چی داری تو؟ نه خانواده داری؟ چی عزیزم؟
فکر
میکنم اصلا نباید ازدواج کنم. حالا کاری به اون ندارم، تو نه کار داری نه خانواده داری نه ازدواج. حالا ازدواج رو میگی نمیخوام بکنم، بسیار خوب. تو اونجا با کار و خانواده میخوای چی کار کنی عزیز؟ چقدر خانواده تو راحت تو رو میفهمن، میپذیرن و ازت مواظبت و حمایت میکنن؟
هیچی، در واقع اصلا کسی نیست، چون که پدر مادرم از هم جدا شدن، خواهر برادرم ازدواج کردن، مادرم خودش خیلی جای مناسبی نداره.
خب ممکنه من بگی تو که من به تو میگم از تو این خونه چرا میخوای بیه بیرون، میگی میخوام برم تو اون خرابه ای که هر آن داره سقفش این ور اون ورش رو میریزه برم اونجا، رفتنت به ایران چه فایده داره عزیز؟
هیچی، فقط میگم که شوهرم بیشتر اذیت نکنم.
شما لطف بفرمایید اونجا بمونید، کاری به کارش نداشته باشید، اجازه اقامتتون رو بگیرید، او رو اذیت نکنید. حالا میخواد حرف بزنه غلط بد نزن. آخه تو که میتونی، اگر تو همین انتظار و توقع از او رو نداشته باشی با او خشمگین و عصبانی نمیشی. بنابراین من هیچ دلیل نمیبینم از این که تو بدون اینکه اقامت تو بگیری بری. تو یه پشتوانه‌ای برای یه نوع در حال زندگی داری. این شماره یک. دوم، مشکل و مسئله‌ای که میگی به گونه‌ای که میگی و دختر باهوشی هستی قابل حل عزیز. چرا؟ ولی تو ایران برای تو فعلا خبری نیست. اون مرد هم که به تو میگه بمون که این کارمون رو انجام بدیم، بعد میخوایم جدا بشیم جدا بشیم. کدام شهر هستی شما؟
من از اینکه تورنتو هستم.
میدونم
که شما کنفرانس دارید تورنتو.
هنوز قطعی حتمی نشده، ولی به هر حال به دنبال محل مناسب هستیم، چون کمی زود هست، هنوز پیدا نشده. من امیدم به این هست، اگر اومدم اونجا دلم میخواد نه اینکه بتونم حرفی جدا بزنم، ولی شما همسرتو ببینم. نه عزیز، حتما صبر کن و کار اقامت تو اونجا درست کن و بعد ایران خبری نیست. بیخودی لج نکن و این عصبانیت رو به این صورت بد و آزاردهنده در نیار. اون مردم معلوم مرد خوبیه، برای به هر حال تو رو دوست داشته، تو هم او رو دوست داشتی، الان هم آمدید اونجا با مسائل و مشکلاتی روبرو شد. کاری به کار هم نداشته باشی. تو با همسایه دو تا خونه اون ورتر که دعوا نداری، خب فکر کن که اینم مال اون خونه است، اتاق پهلویی، یا وقتی به تو حرف میزنه فکر کن یک کانادایی است که یه ماه یا یک کیلومتر اون ورتره و تو نه صداشو میشنوی نه به تو مربوطه. تو میتونی خودت اداره کنی، برای اینکه در غیر این صورت تبدیل میشی به یه نمیدونم یه موجودی پرخاشگری که بیخود و بیدلیل به پر و پای موضوع میشه. اونم که الان متوجه شده مصدر جدایی هم که به اینجا رسیدیم. اگه بهش بگی من میمونم کاری به کارت ندارم تا ماجرای اقامت اون درست بشه، چقدر همسرت میتونه باش موافق و راضی باشه؟
اصلا خودش پیشنهاد داد.
کار خب مردی به این خوبی عزیزم، تو این شرایط
پسر خوبیه.
کار خب آخه پس تو چرا، اون که اینقدر پسر خوبیه، تو چرا میخوای اینقدر دختر بدی باشی و چرا میخوای این مهر رو تو از اون جهت به خود به روی خودت بزنی عزیز؟
به نظرتون یعنی با
قرص
اینا خوب میشه؟
کاملا از این وضعیت قابل کنترل. این چیزی که تو میگی البته باید اطلاعات دیگری داشت، ولی اینا مواردی نیست که آدم نتونه باش حال عادی و طبیعی خودش پیدا کنه. پس این همه مطالعه علمی و کاری که در این زمینه صورت گرفته و ای بسا داروهایی که به وجود اومده برای چی عزیز؟ این همه آدما میرن 10 سال درس میخونن که چیکار کنن؟ که هیچ کاری نکنن؟ خب حتما میتونن کمکت کنن. نه تو از این بازی و لجبازی در بیا. یک، همونجا بمون. دو هیچ کاری به کار همسر نش باش. سه اجازه اقامت رو حداقل بگیر. چهار یه دکتر خوب تو منطقه میتونی پیدا کنی باشون آهسته کار بکنی و به تدریج به این اوضاع مسلط بشی. من فکر کنم این تواناییشو داری و از عهده‌اش برمی‌آی عزیز.
درسته، ببخشید منظورتون از این که کاری
بکنم
سرم نرسته باشم چیه؟
یعنی عصبانی نشو. آقا این چیزی که تو داری یه عصبانیت بی خودیه. اگر کاری بکنم نش باشی که عصبانی میشه. به چه دلیل گفتم تو با همسایه خونای اونور کاری نداری عصبانی هم نمیشه.
درست.
بنابراین کاملا او رو و خود تو آزاد بگذار. درباره هر مسئله بی خودی این که نظر او مختلف و مخالف با توه، اولا تا اونجایی که ممکنه از هم یک کمی فاصله بگیرید، دوم درگیر نشو. من فکر کن که جدا شدید، دوتا رومیتید که عقل ندارید کار همکارش باشید یا یه مهمونی اومده خونه شما و بنابراین تو مجبوری رعایت حالشو بکنید. همین. بی خودی سر هیچ موضوعی با هم بحث و گفتگویی نکنید، چیزی هم درست نکنید. کار اقامت تو تمام کنه، حداقل خاطر داشته باشه. ببین اونجا می دکتر خوبی میتونی پیدا کنی، باش تماس بگیر. یه دفعه دیگه اگه خواستید اون سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم هر سه تاشو بشنو و امیدوارم بتونی کمک بگیری. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون. یه دنیای لطف.
خواهش می‌کنم. موضوع خودش. چنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. KSWB FM HD3 Los Angeles.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
داغ داغ داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در اورنج کانتی، دوراهی ها یا بحران های زندگی، یک شنبه 24 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مک‌کی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310 273 786-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
تلفن شما یه اشکال ببخش عزیز، تلفن یه اشکالی داره، روی اسپیکر چیزی هستید؟
نه خواهی
دکتر، من روی اسپیکر نیستم. ولی تلفنتون حالت عادی است. کجا تلفن میکنید شما؟
من از کانادا تماس بگیرم الان بعد باز.
صدا صدای راحتی نیست، نمیدونم چی هست. میخواید یه ذره جاتون رو عوض کنید، تلفن دستی عوض کنین، یعنی برید این ور اون ور؟
بله دستی، من الان دارم جا رو عوض میکنم، بهتر نشد؟
چرا، الان به نظر من بهتر شد عزیز، الان بهتر شد.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه بک‌گراندی از خودم خدمتتون میدم، بعد سوالم از حضورتون میپرسم.
بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من الان 36 سالم هست و 13 سال پیش ازدواج کردم. ازدواجم خیلی سنتی بودش، یعنی من و همسرم بعد از 4 ماه که همدیگر رو به هر حال می دیدیم با هم ازدواج کردیم. چون خانواده من یه مقدار سختگیر بودن، یعنی پدرم خیلی متعصب بودن تو روابط دختر و پسر و همسرم هم خانوادهشون خیلی مذهبی بودن، به خاطر همین خیلی این آشنایی ما طولانی نشد و با هم سریع ازدواج کردیم. ولی خدا رو شکر خیلی ازدواج خوبی از آب در اومد و همسرم خیلی آدم خوش اخلاق، مهربون، انعطاف پذیر و واقعا مشوق من همیشه توی هر کاری بودن.
ایشون چند سالشون؟
ببخشید آقای دکتر،
گفتم سن ایشون چقدر عزیز؟
ایشون الان 43 سالشون هست.
اوکی خب.
بله، بعد آقای دکتر، من فقط موقعی که با همسرم داشتم آشنا می شدم، ایشون به من گفتن که من چون خانواده درجه یکم آدمای مذهبی هستن و مخصوصا مادرم چون به یه سری اصول اعتقاد دارن، من از تو خواهش میکنم که اگر ما قرار شد با هم ازدواج بکنیم، تو جلوی فامیلای من یه حجابی داشته باشی، روسری بنداز رو سرت، چون اینجوری اونا بیشتر میپسندن، منم احساس راحتی بیشتری میکنم. بعد دکتر منم به حسم، چون من اون موقع یعنی خیلی دوست داشتم که این ازدواج انجام بشه، کلن از خودش خوشم اومده بود و به هر حال احساس میکردم که اگر ازدواج کنم خب یه مقدار آزادی من بیشتر میشه، مستقلتر میتونم زندگی کنم و اینا، به خاطر همین و چون دختر کلن ساده‌ای بودم و یه مقدارم خودم اون زمان خب روحیه مذهبی داشتم، خیلی این قضیه اصلا برام مهم نبود. بعد منم بهش گفتم که باشه، من این مسئله رو قبول میکنم، ولی به شرطی که جلوی هیچ کس دیگه من با حجاب نباشم و راحت و آزاد باشم. بعد همسرم هم گفت باشه، برای من اصلا مهم نیستش، من خودم اعتقادی به این قضیه اصلا ندارم. بعد آقای دکتر ما با هم ازدواج کردیم و واقعا هم من به اون به قول معروف قولی که داده بودم عمل کردم، هم ایشون هیچ خلافی نکردن و واقعا آقای دکتر خیلی آدم خوبی هست، مثلا آقای دکتر من حالا برای اینکه درجه
حالا آخه اونا رو قبول دارم. نه آخه ببین عزیز، اگه بخوایم اونو که فرقی نمیکنه، شما ازدواج کرده ایشون هم خوبه، بعدم میگی مهربون انعطاف پذیره. بیا خیلی اونجا نمونیم، برای که من میترسم بعدم وقت برای موضوع پیدا نکنیم. شما الان از کجا تلفن میکنید؟
آقای دکتر من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است کانادایید عزیز؟
الان 4 سال هست اومدیم.
به من بگید از در فرزند چی دارید؟
من 2 تا بچه دارم، 10 ساله 6 ساله.
پسر یا دختر؟
2 تایشون پسرن.
اوکی. به من بفرمایید دلیل آمدنتون به کانادا چی بوده؟
آقای دکتر من همسرم پی اچ دی میخواستن اینجا بخونن، بعد کلن چون خودمونم در کل دوست داشتیم بیشتر برای بچه ها بیایم، دیگه اقدام کردیم و اومدیم.
بسیار. شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من علوم ارتباطات خوندم توی ایران.
اوکی. به من بفرمایید این 4 سالی که آمدید شما کار میکنید یا نه؟
نه آقای دکتر کار نمی کنم، ولی یه مقدار زبانم رو قوی کردم که اگر بشه دیگه برم یه کالجی جایی، ولی هنوز شروع به کار نکردم.
خب چه خبر از الان که لطف کردید به خاطر اون تلفن کردید؟
خواهش میکنم آقای دکتر، من سوالم از شما اینه، من راستش رو بخواین من یه تصمیمی گرفتم که نمیدونم این تصمیم الان درسته یا نه، شایدم واقعا خیلی نمیدونم عجیب غریب باشه از نظر شما. راستش آقای دکتر من به همسرم چند روز پیش گفتم که من اگر برای ویزیت بخوام برم ایران دلم نمیخواد دیگه جلوی فامیل تو با حجاب باشم، دوست دارم خودم باشم و دلم نمیخواد برای کسی فیلم بازی کنم. اونام که همه جور آدمی دیدن و به هر حال تو فامیل شما همه جور آدمی هستش، من نمیخوام دیگه اونجوری باشم، دوست ندارم. الانم که خب چند سال اینجا دارم زندگی میکنم. بعد آقای دکتر همسرم خیلی حرف خاصی به من نزد، فقط برگشت به من گفتش که من اگر جای تو بودم میخواستم مثلا یه ماه برم ایران 5 دفعه خانواده شوهرم رو ببینم، حالا همون کاری که همیشه میکردم و جلوشون میکردم، خیلی دیگه حرف و حدیث و نمیدونم چیزای دیگه هم به وجود نمیومد. ولی آقای دکتر من نظر خودم اینه که من نمیخوام این کارو دیگه بکنم، چون احساس میکنم که یعنی همش با خودم میگم چرا باید من برای اونا مثلا یه آدم دیگه بشم. ولی آقای دکتر از یه طرفم دو دلم، چون همسر من خودش خیلی مثلا همیشه رعایت حال همه رو میکنه، یعنی نمیگم رعایت میکنه، منظورم اینه که همیشه واقعا خب به خانواده من احترام گذاشته، نمیخوام یه رخ از دست من دل چرکین بشه، ولی من احساس میکنم که این اشتباهه که یه کسی مثلا به خاطر 4 تا آدمی که عقایدشون مثلا فرق میکنه بخواد خودشو عوض کنه. من الان آقای دکتر یه همچین تصمیمی گرفتم، ببینم شما نظرتون چیه.
ببینید عزیز، شما یه ماجرایی نیست که تصمیمی شما گرفتید، شما در جهت یه ظاهری که در یه جامعه به گونه پذیرفته شما از یه کشوری میاید که در اونجا قرار خانم‌ها در محیط‌های اجتماعی از یه پوششی برخوردار باشن و اگر نباشن میتونن کاملا به زحمت بیفتن و دردسرای کم و بیش آزاردهندهی پیدا کنن. دو، شما اون نگاه و نظر و باورمندی رو به اون اصول در کلیاتش دارید. خود شما در از یه خانواده سنتی آمدید و به صورت سنتی ازدواج کردید. همسر شما از شما خواسته که رعایتی که تو حتی تو محیط اجتماعی باید بکنی، برای که وادارت میکنن که فرض کنید روسری داشته باشی. من فکر نمیکنم کسی در ایران بدون روسری تو خیابون بتونه راه بره. بنابراین حالا که وارد محیط خانه میشیم و میریم منزل فامیل من، تو اونو همونجا رعایت کن. یعنی اون حجاب رو حالا کمی کمتر یا بیشتر من اونو نمیدم وارد بحثم نمیخوام شم، اونو رعایت کن. فکر کن که تو اومدی توی محیط اجتماعی، شما هم این حرفو به ایشون زدی، این قول رو دادی و ظرف مدت 8 9 سالم این کارو در ایران کردی و در نتیجه خودت آسوده، خانواده آسوده، ایشون راحت، حرف و حدیث هم به قول خودت از جانب اونا در نیومدی. حالا اومدی 4 سال کانادا و میخوای برگردی، کسی نه عقیدت و خواسته نظرت رو عزیز. منم وقتی برم یه جایی که یک کسی فوت کرده من ممکنه لباس مناسب اون رو نپوشم. من وقتی مهمون میاد با لباس خونه جلوی مهمون نمیام. معنیش نیست که دارم خودم رو عوض میکنم یا بازی در میارم. یه آدابی هست، یه مراسم و رسومی هست که در کلیتش انسان بهتر رعایت کنه. آدم میره فرض کنید به این معابدی که اصلا هیچ من باور و اعتقاد بهش ندارم، ولی اونجا حرف این است که با کفش نمیتونی بیای، باید کفشتو در بیاری. خب فرض کنید من ترکیه رفتم، اینجا چند تا از این معابد رفتم، خاطرم هست که اصلا بوی پا اصلا دیوونه کننده بود. یعنی واقعا من هیچ وقت تو عمرم همچین بدین، ولی با وجود این خب کفشا رو در آوردیم و با همون جورابا رو همون جایی که اونا پا رو گذاشته بودن که تازه کثیف‌تر و بدتر میشد حرکت کردیم و بوی بدش واقعا این که میگم من اصلا تو عمرم هم چیزی رو تصور نمیگرم. بنابراین عزیز اینا یه مدار رعایت یه آداب و اصولی است که حتی وقتی سخت و تلخ هم هست من و شما اون رو میپذیریم. چیز عجیب و غریبی همسر شما از شما نخواسته، میگه یه ما اومدی اینجا چند بارم ممکنه با خانواده من در ارتباط باشی، اون چیزی رو که قبلا داشتی و رعایت میکردی و خودت هم در کلیتش باش مخالفت نداری، ضمناً سبب میشد که یه حال احساس خوبی بره من و بین اونا پیدا بشه، انتظار و توقعی که در ایران در بعضی از برآورده بشه اونو رعایت کن. شما یه دفعه قرار نیست که کانادایی شده باشید یا ایرانی نباشید یا اون باورها و اعتقادات مذهبی یا اسلامیتون رو نداشته باشید. من هیچ دلیلی برای مخالفت و مقاومت شما اصلا نمیبینم و این رو در یه همچین محیطی که همسر خوبی داری، خانواده داری، داری زندگی میکنی، موضوع نگرانی و ناراحتی ایشون و به قول خود گفتگو یا حرف و حدیث تازهی درست نکن. من کاملا با نظرشون موافقم که شما این سفری رو که میرید اونجا اینا رو رعایت کنید تا باشم راحت باشید. هیچ معنایی هم نداره، معناش در حقیقت رعایت دیگران و احترام است به چیزی که تو قبلا نشون دادی هستی عزیز و همون همچنان هم به یک اعتبار در زیربنای ذهنی و فکری تو اصلا اگر میگفتی من اینجا آمدم اعتقاداتم رو عوض کردم در جهت ماجرای زنان و آزادی به یه جایی رسیدم اونجا میخوام برم درگیر بحث و گفتگویی بشم، من حرفی ندارم اونو بشو، ولی دلیل نداره که این ظاهر رو حفظ نکنی و به نظر من اصلا موضوع مهمی نیست که تو به خاطرش بخوای یه محیط خانوادگی رو و یا نگرانی هایی رو برای همسرت به وجود بیاری.
بله آقای دکتر، من البته تو عرایزم خدمتتون گفتم، حتما متوجه شدید من خودم خانوادم اصلا مذهبی نیستن و من وقتی وارد خانواده اونا شدم حجاب جلوشون گذاشتم، یعنی از بچگی من اصلا با حجاب بزرگ نشدم. ولی خب آقای دکتر فقط من اینم بگم، من حرفای شما رو کامل قبول دارم، به خاطر همینم یکم دو دل بودم، چون آقای دکتر همسر من یه آدمیه که خیلی به خانواده من احترام گذاشته و مثلا ما ایران که بودیم مهمونی میگرفتیم، همسر من اصلا اهل مشروب نیستن، اصلا مشروب نمیخورن چون اصلا خوششون نمیاد، ولی آقای دکتر من که مثلا مهمونی میگرفتم فامیلام میومدن، اونا خودشون برای خودشون مشروب می آوردن، خونه ما می خوردن، مهمونی به هر حال برگزار می شد. همسر من آقای دکتر کوچکترین گله و اعتراض و شکایتی نمی کردن، کلی هم با فامیلای من می گفتن و می خندیدن و مهمونی تموم می شد می رفت. یا مثلا آقای دکتر همسر من نماز می خونن، ولی تا حالا یک بار نشده به من بگه مثلا تو چرا نماز نمی خونی یا مثلا تو هم وایسا نماز بخون. میگه من برای آرامش خودم هر وقت مثلا دلم بگیره دوست دارم نماز بخونم. به خاطر همین آقای دکتر من یکم شک کردم.
مثلا شما تردید نکنید عزیز، تردید نکنید، شما اصلا نمیتونید این قواعد رو بشکنید. حالا شما درباره مشروب میگید، اگر تو خونه من بود حق نداشتید مشروبم اونجا بیارید، نه به خاطر باورم، به خاطر اینکه کار بد و غلطیه. مرد این چنین مواظب و مراقب تو ابدا جایی برای این جنگ و جدال نیست، اصلا. اصلا تو حتی اگرم او نمیخواست و فکر میکردی ترجیحشه، حتی به روی خودش نمیآورد، کاری هم به قول و قرار نشم، تو باید اون رعایت میکردی. عزیز روزی که ما ازدواج میکنیم جز اصولی که من آوردم برای حفظ دوستی و عشق و ازدواج اینه که ما از جنبه‌های ظریف و لطیف و حساس و شکننده دیگری مواظبت و مراقبت میکنیم. شما وقتی بدونید ایشون ترجیحش اینه، دوست داره اونو بهتر میدونه، باید اون کارو بکنی. چه رسه به این که با تو راجبش حرف زده، مثلا حرفش برای یه جامعه مانند ایران که بی‌پای و بی‌مایه نیست عزیز. تو وقتی که در یه خانواده مذهبی هستی، عروسشون به گونه ای لباس بپوشه که دیگران باش راحت و راضی نباشن، در حقیقت یه مسئله و دردسری رو بی خودی به وجود آوردی. و من فکر میکنم همونطور که اون آزادی در جهت این پوشش وجود داره، تو این آزادی رو برای خود قائل باش که اونجا که میری خودت انتخاب خودت باشه. من این محیط رو میشناسم، این محیط این رو انتظار داره، من قبلا همسرم با من صحبت کرده، من به او گفتم این رو رعایت میکنم. من 12-13 سال در اون زمان که در ایران بودم رعایت کردم. 4 سال آمدیم کانادا، داریم برمیگردیم، یه ما میریم اونجا، باز هم چون شرایط وجود داره همچنان رعایت میکنم و همین. و اصلا دلیل نداره که درگیر بحث و گفتگو فکری بشی عزیز. یعنی یه روتین عادیست که به نظر من تا انجام میدی و حتماً باید این کارو بکنی و بری و برگردی از رو دلت پاد به موضوع نگاه کنی. اگه یه جا نشستید بحث و صحبتی درباره آزادی پوشش و اینا بود، امیدوارم حرفتو بزنی، احساستو بیان کنی، اونجا میشه گفت. ولی دلیل نداره ما به بقیه نشون بدیم ما الان کی هستیم و چجوری به موضوع نگاه میکنیم، در حالی که گفتم در کلیتش اصلا منظور من مهم نمیبینم. به نظر من تو کاملا رعایت حال ایشون رو بکن و بدون هیچ بحث و گفتگوی به گونه ای عمل کن که قبلا بوده، خودتم قول دادی و قرارم هست پای اون تعهدت بیستی. چون یادت باشه ازدواج تعهد، کامیتمنت، وظیفه و مسئولیت نیست، دیوتی و ریسپانسیبیلیتی، کامیتمنت. کامیتمنت یعنی من با تو یه قراری میبندم اون زمانی که فکر کنم خوبه، ولی پاش میستم وقتی هم که اطراف فکر میکنم بده. و این تفاوتیست که بین تعهد و در حقیقت عهد و پیمانه. و الان میشد مثل یه وظیفه، من برای شما 2 روز کار میکنم، روز سوم میگم تو میگی منو نمیخوای، من دیگه کار نمیکنم، منم میگم نمیخوام، کار نمیکنم. اون وظیفه است، من 2 روز پول گرفتم کار کردم، روز سوم من نمیخوام یا شما نمیخوای، تموم میشه. اما کامیتمنت معناش یه چیز دیگه است. ما یه عهد و پیمانی میبندیم، یه قرار بلند مدتی میگذاریم که حتی اگرم اونقدر به نظرمون خوب نیاد پاش میستیم. و ازدواج یکی از اوناست عزیز. و به همین جاست که به نظر من اصلا فراموش کنید، نه چیز عجیب و غریبیست، نه انتظار غیرعادیست. به گونه ای عمل کنید که معمول و مرسوم اونجاست، همونطور که شما تو خونه یه لباس میبوشید، بیرون یه لباس میبوشید، عروسی باشه یه لباس میبوشید، عزای یه لباسی. معناش این نیست که ما داریم خودمون رو تغییر میدیم و دروغ میگیم یا تظاهر میکنیم، نه، ما به هر حال در محیط اجتماعی با اون خطی که هست، مخصوصا وقتی که پیام عجیب و غریب و غیرعادی نداره، همچنان همراه و همگام خواهیم بود. در حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر، خوشحال شدم، لطف کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کل لش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
تو هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشه.
باریکالله
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالله
ماشاءالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، وست لس آنجلس. 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
با من هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آیه دکتر، من در واقع یه سوال در رابطه با ارتباطی دارم که الان میخوام بهش پایان بدم و نحوه پایان دادن به این ارتباط برای من یه خورد مشکل ساز شده، یعنی که من شک دارم که چجوری باید در واقع این کار رو انجام بدم.
شما تفنگ داری؟ تفنگ
بله تفنگ دارم.
بنابراین با یه گلوله میشه پایان داد. الان کیا نمیدونم، اون آقا رو، خودتون و منو رو یکی میشون
تبا رابطه تر. آقای دکتر، من میخوام به این رابطه در واقع
شما
پایان بدم.
چند سالتون عزیز؟
من دقیقا فکر کردم که یه بیوگرافی خیلی کوتاه از خودم خدمتتون بدم.
بفرمایید.
من 37 سالم هست و اون آقا حدودا 6-7 سال از من بزرگتر هست. بعد من بچه آخر خانواده هستم. ما 5 تا بچه هستیم، 4 تا خواهر، یه دونه برادر، و فاصله سنی من با خواهرام که حالا نزدیکترم به من مثلا بین 2-3 سال هست. بعد من در یک رشته مهندسی، فنی و مهندسی فوق لیسانس دارم از ایران و هم ایران کار حرفه‌ای انجام دادم. من در حال حاضر در یکی از کشورهای اروپای شمالی زندگی می‌کنم و اینجام در همون رشته فنی مهندسی دارم کار حرفه‌ای انجام میدم، سر کار میرم و حقوقم هم نسبتاً بالا هست. حالا اینکه خدمتتون میگم شاید بعداً نیاز بشه که در واقع بهش رفرنس بدم. من حدوداً 1 سال و 10 ماه هست که با یک آقایی که خارجی هم هستن آشنا شدم.
ببخشید و... این خارجی مال همون کشورن یا مال اون کشورشون؟
مال همین کشور.
اوکی. و بعدم به من بگید خودتون چند سال اونجایید؟
من 7 سال هست که اینجا هستم و بعد و من قبلا من هم جدا شدم در واقع. من هم این آقا قبلا یه زندگی مشترک داشته، دو تا بچه داره، ولی من از زندگی قبلیم هیچ بچه‌ای ندارم.
بچه‌هایشون چند سالن؟
بچه‌هایشون 13 ساله و 16 ساله.
پسرن یا دخترن؟
دختر.
به من بفرمایید با کی زندگی میکنن؟
حالا همین ایشون در واقع، حالا اگه نیاز باشه من میتونم برای شما با جزئیات توضیح بدم دلایل این که من میخوام به این رابطه پایان بدم چی هست. یکی از این چیزا همین هست که خدمتتون میگم. ایشون در ابتدای آشنایی ما ذکر کردن که این بچه ها با مادرشون زندگی میکنن و من یک دو هفته در میون ویکند پیش من هستن و این مسئله برای من خیلی اوکی بود و من با این پیش فرض در واقع جلو رفتم که اونا قرار نیست که با ایشون زندگی کنن و ایشون هیچ وقت ذکر نکردن که در واقع ممکنه که بچه ها در آینده بخوام با من زندگی کنن. ولی در 3 ماه اخیر شرط عوض شده، به طوری که دختر بزرگی ایشون در واقع الان 1 ماه با ما مشترک زندگی کرد و ظاهرن قرار هست که ما در آینده در واقع به مدت 3 سال ایشون دخترشون رو بیارن و با ما زندگی کنه.
به من بفرمایید اگر شما با هم زندگی میکنید.
بله، ما الان در طول این 1 سال و چند ماهی که ما با هم آشنا شدیم 7 ماه هست که ما زیر یک سقف در واقع با هم مشترک هستیم و همزی هستیم. چون توی این کشور اروپای شمالی خودتون بهتر میدونید آقای دکتر، این خیلی مرسوم هست و من هم با این مسئله مشکلی نداشتم و ترجیح همین بود که برای اینکه بهتر این آقا رو بشناسم در واقع باهاشون برم زیر یک سقف و زندگی کنم و خیلی خوشحالم که این کارو انجام دادم، چون همین مسئله باعث شد که شناخت من خیلی عمیق‌تر بشه و الان به اینجایی که رسیدم واقعا مدیون این هستم که با ایشون زیر یک سقف زندگی کردم.
نه ببینید عزیز، 2 تا اشکال اینجا هست. اولا شما بسیار از این مسائل رو میتونستید بعداً هم متوجه بشید به طریق دیگه. دوم این که زیر سقف زندگی کردن سبب میشه که انسان نتونه تصمیم واقع بینانه ای بگیره. بنابراین نه، اونو تبلیغش نکنید، چون مطالعات نشون میده به طور کلی فایده این کوهبیتن تا نداره. بله، باید قرار بشه آدم ها بخوان با هم زندگی کنن، ببینن هم دیگر رو بشناسن. اشکال کار در این است که دیگه چیزی به اسم ازدواج معنا پیدا نمی کنه، همونطور که جای پیدا نکرد. دومی که خود شما که رفتید تو این زندگی دیدید که شرایط عوض شد. ایشون تا فرض کنید 1 سال خورده ای حرف از دخترشون نبود، دختره حالا آمد. بنابراین شما با ایشون زندگی میکردید یا نمیکردید متوجه میشید دختر 16 ساله فعلا داره. خیلی از اوقات هم علت که اصلا دختر برگشته و مادر او رو فرستاده شاید به خاطر بودن شما با همه که خواسته چیز دیگر رو خراب کنه. حالا یعنی میخوام بگم
آره دکتر، اگه اجازه بدیم من فقط اینو خدمتتون بگم، این دختر با مادرش بسیار مشکل داشت و من در واقع چون این مشکل رو قبلا با حالا خواهرم و بچهش دیده بودم، یک حالت دلسوزانه نسبت به این بچه پیدا کردم که وقتی میدیدم که افسردگی داره، از اتاقش ساعت‌ها بیرون نمیاد و به هر حال شرایطی میدیدم
ببین...
به نظر خودم کار مثلا انسان
نه، اونا درست نیست عزیز. کار انسان دوستانه اینه که آدم مریض رو آدم نمیبره تو خونش یا زنش بشه یا شوهرش بشه. ببینید شما همون نگاه مطلق گرایی رو دارید که منو میترسونه. نه ببینید عزیز، شما من میگید که این دختر خانمی است که احتیاج به کمک داره، حالش بده، قبول، ولی در این حالی که بعد زندگی تو زندگی من، بعد من کسی نیستم که با گذشت زمان براش خوب باشم یا بهترین باشم. عملا شما بذارید دختر خانم بمونه، 1 سال بعد شما میبینید شما برای او برید، اونم برای شما بعد صبر کنید 1 سال نتیجه گیری عجیب و غریب نکنید. ببینید شما استدلالایی میکنید که از قبل به دلیل احساستون و باورتون تصمیمتون رو گرفتید، بعد دنبال دلیل میرید. علت هم که من باهاتون این گفتگو کردم به خاطر حرفی بود که زدید که درست نیست که آدم باید با کسی زندگی کنه بشناسدش. خب اگه قرار آدم با آدم زندگی کنه بشناسن، جوری بشناسن، بعدم این شناخته که کمک نمیکنه. یه سری چیزاییه که فرقی نمیکنه که آدم دربارهشون بدونه یا ندونه، تغییراتی از این قبیل مطرحه. بذارید ازش بگذریم. بذارید به من بفرمایید شما درآمدتون یا پولتون، اگر شما نمیدونم اگر فرض کنید به یورو باشه، شما 1000 یورو در میاد، ایشون چقدر در میاره؟
ایشون ایشون 1100 یورو در میاره.
فرق...
ما هر جفتمون حقوقمون از متوسط خیلی بالاتره.
نه متوجهم، نه مهم نیست، مهم اندازش شما. اگر 1 میلیون در میاره، اگر ایشون 1 میلیون در میاره، ما مسئله داشتیم. نه پول ماجرای حد دقیقی باید بینید، باز یه مطلق گرایی ذهنی است. نکنید عزیز، شما رشته ای که خونه، حالا بذار ازش بگذاریم. شما الان این دختر خانم آمده اونجا، چقدر تغییر پیدا شده توی زندگی یا رابطه شما هر سه با هم؟
ایشون یک ماه با ما زندگی کرد، بعد من چون که شرط گذاشته بودم قبل از اونی که اون بیاد، بهش گفته بودم که اصلا فکرشم نکن که بچه‌ها بخوان با ما زندگی کنن، بهش گفته بودم اینو. ایشون از قبل یه ذره آمادگی ذهنی پیدا کرده بود که من نمیپذیرم این مسئله رو، بنابراین من یه خونه بهش پیشنهاد دادم، خونه دانشجویی، که بیا برو این خونه دانشجویی رو برای دخترت بگیر. یک ماه اینجا مهمان بود، هیچ مشکلی نبود، ما راحت نبودیم، خونمون در برای سه نفر مناسب نبود و گفتم بیا برو این خونه رو بگیر. الان اون دختر رفته تو اون خونه دانشجویی، تا سه ماه دیگه قرار است اون خونه دانشجویی زندگی کنه، ولی زمانی که اینجا بود فقط من می‌دیدم که اون حالش خیلی بهتره، بیشتر حرف میزنه، بیشتر خوشحاله. من این تغییر رو در اون بچه می‌دیدم. خودمونم چون که من به حالت مهمان بهش نگاه میکردم راحت بودم باش. البته اینا فرهنگشون خیلی متفاوته، ولی من این بینش رو دارم که تفاوت فرهنگ وجود داره و از روز اولم این مسئله رو بهش آگاه بودم. این مسئله اذیتم نمیکنه. حتی این بچه صبح که بلند میشه حتی یاد نگرفته که بگه سلام صبح بخیر. بارها بارها وقتی که این بلند میشد من بهش میگفتم سلام صبح بخیر، و بعد کم کم به مرور زمان در آخرین روزای اون ماه مثلا این بچه یه ذره یاد گرفت که مثلا وقتی صبح از خواب پا میشه مستقیم نیاد بشینه سر میز صبحانه بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه. ولی خب تغییری که در زندگی ما میتونه ایجاد کنه همین هست. بچه ها اصلا فرهنگشون خیلی خیلی متفاوته. یعنی مثلا حالا شما حتما خودتون در جریان هستید، اصلا اون چیزی رو که ما تو فرنگیمون داریم ندارم، مثلا اینکه کمک کنن یا اینکه ازش سوال میکنی حتی ممکنه جوابتون نده، منظوری هم نداره، اینجوری بزرگ شدن. من اینا رو بهش آگاهم، ولی فکر میکنم که در دراز مدت اینا منو اذیت کنه. حالا مشکل من آقای دکتر در رابطه با اینکه میخوام این مسئله رو پایان بدم این صرفا نیست، این یکی از اون مسائله. من متوجه شدم که این آقا آدم صادقی نیست، برخلاف این که تصور من از ابتدا این بود که مردمان این کشور صادق هستند. کما اینکه این طرز تفکر خیلی جا افتاده، مخصوصا بین ما ایرانی ها، همه تصور میکنن که اکثریت این مردمان این کشور ها آدم های صادقی هستن.
نه باز ببینید عزیز، نه باز ببینید دارید حکم صادر میکنید عزیزم. اکثریت مردمان این کشورها صادق هستن، ولی این مردم به دلیل اینکه اهمیت چندانی به رابطه و ازدواج نمیدن و با هر کس دلشون خواست میرن هم خونه میشن و هم خونه و ازدواج برخی از اوقات فرقی نمیکنه، وقتی هم که هم خونه هستن ازدواج کردن ممکنه به کسی دیگه ای توجه کنن، علاقمند بشن، میرن. این مسئله صداقت نیست عزیز. نه ببینید، شما بینگید پنهان میکنه، میفهمم، خودشون رو خوب نمیدونه، متوجه هستم، ولی باز رفتید یه حکمی رو صادر کردید. بعدم شما اگر به من ببینید عزیز، شما یه نگاه فلسفی اعتقادی دارید که اصلا با حرفا نمیخونه. بذارید یه مثال باز براتون بزنم. شما میگید من از تفاوت فرهنگی باخبرم، ولی وقتی من با این تفاوت فرهنگی نمیتونم زندگی کنم که دلیل نیست که بگم چون باخبرم پس میتونم زندگی کنم. من روزی که فرضم بر این است که اگر بچه میاد جواب سوال و سلام و باد بده یا باد سلام کنه یا جواب آدم رو بده و اینا نمیدن، که به بهانه فرهنگ میشه گفت پس اشکالی نداره. فرهنگ توضیح دهنده این نیست که من ترجیح هم و احتیاجم و انتظارم رو عوض کنم. من میتونم بفهمم اونا اینجوری زندگی میکنم، به من چه؟ اونا این گونه رفتار میکنن، ولی به من مرتبط نیست. الانم اگر میفرمودید متوجه شدم که این آدم با کسی شاید رابطه، نمیدونم هنوزم رابطه داره، میفهمید. ولی یه دفعه بیاد سر صداقت اینا، نه اتفاقا صداقتشون اینه که بعد از یه مدتی که مطمئن شد میاد به شما میگه، الان بهش بگید میگه احتمالاً بعده، ولی در مجموع هست، یعنی بحث کلی است. ولی شما الان با یه آدمی روبرو شدید که بچه داره، و شما، من نمیدونم شما رفته بودید اینجا در حالی که خودتون بچه ندارید، احتمالاً بچه هم نمیخواید. من نمیدونم چقدر شما فکر کردید میشه روی این رابطه حساب کرد. حالا بذارید سوال ازتون بکنم. شما این سوال برای من، شما
در مورد آقا هست، من هنوز نگفتم.
نه اصلا آخه فرقی نمی‌کنه. شما من بگید قرارتون درباره بچه با هم چه بود؟
وقتی که به ایشون گفتم، بعد از اینکه 3 ماه تقریبا با هم آشنا شدیم و ایشون خیلی مایل بود، از ابتدا ما گفتیم که ما می‌خوایم یه وارد جفتمون دنبال یک رابطه پایدار بودیم، یعنی که میتونست به ازدواج منتهی بشه. بعد از ایشون گفتم که من خیلی دوست دارم که بچه داشته باشم. ایشون به من گفتش که من در واقع هرگز فکر نکردم که بخوام دوباره بچه دار بشم، ولی از اونجایی که من خیلی به تو علاقه دارم و واقعا این مسئله میتونه باعث پیوند محکمتری بین من و تو بشه، من با کمال میل حاضرم یه بچه دیگه هم با تو داشته باشم. بعد آقای دکتر، ایشون خیلی، من بهش گفتم ما فرهنگمون اینجوریه، ما اگه بخوایم بچه دار بشیم باید ازدواج کنیم، چون من خودم هم به یه چیزای پایبند هستم و به خاطر احترام به نظر، حالا به فرهنگم مثلا اینجوری بگم خدمتتون، باید ازدواج کنیم. و ایشون قبول کردن. و جالبه که این اواخر ایشون بارها از من پرسیدن خب حالا فکراتو کردی، مراسمتون چجوری باید باشه، شما خیلی کنجکاو بودن که بدونم.
آخه عزیز من، عزیز من، قربون تو، ایشون حاضره با شما ازدواج کنه، برای که فرقی براش نمی کنه ازدواج بکنه و نکنه.
دقیقا همین.
آخه برای که عزیز من، عزیز من،
چون ایشون با در ارتباط با خانم های دیگه هستن که متاسفانه این من شواهد عینی پیدا کردم که 100% به این نتیجه رسیدم که این آدم کسی نیست که من بتونم باهاش خوشبخت باشم.
مردم عزیزم، آخه قربون شما، ببینید عزیز، این مردم به راحتی هم خونه میشن، به راحتی ازدواج کردن، به راحتی طلاق میگیرن. چرا براشون طلاق مهم نیست؟ برای که ازدواج مهم نیست. برای شمایی که اینقدر ازدواج مهم است که به خاطر احترام به فرهنگ باید این کار رو بکنید، که اصلا برای من تعجب آوره که هنوز این شعارها رو میدید. شما که رفتید اونجا با یه آدمی که دوتا بچه 13-16 ساله داره، شما ازدواج کنید بعد بچه را بشید. ایشون یه بچه 15 ساله خواهد داشت، یه بچه فرض کنید 18 ساله خواهد داشت، بعد یه بچه 1 ماهه. آخه قربونتون، این چجور؟ بعدم با یه بچه، شما با یه بچه میخواید چیکار کنید؟ با یه خارجی چجوری میتونید روی این حساب کنید؟ او براش نه ازدواج مهمه، نه خانواده مهمه، نه بچه‌ها مهمه، برای که بچه‌ها با زنش بوده. شما یه دفعه فکر کردید میرید اونجا برای همه او مهم میشی؟ اینکه او بر کوتاه مدت به شما علاقمنده، بله، ولی شما چرا فکر میکنید با توجه به اینکه این زبان و فرهنگ رو 7 ساله باهاش آشنا هستید، چرا فکر میکنید با زیر و بم اون آشنا هستید و میتونید پیام‌های پنهان و یا پیام‌هایی که در قطع گفتگو هست رو متوجه بشید؟ یعنی ما متوجه نیستیم؟ مسئله جدی‌تر از ایناست. مسئله فقط فرهنگ نیست، مسئله زبان و ظرافت‌های فرهنگی است. حالا روی خط باشید، بعدم برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه. شنگ و نجمن با ما باشید.
به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777. Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. انفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG.
در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سام شارف به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیورلی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 01977272، سام شارف ریلتر لایسنس نمبر 01985362، شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420. سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سام شارف به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیورلی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 01977272، سام شارف ریلتر لایسنس نمبر 01985362، شماره Moss 310-499-8420
310-499-8420.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز جانم.
بله، حالا پرسش من همونجور که در وقت اول خدمتتون عرض کردم این بود که من چجوری به این رابطه پایان بدم. با توجه به این که ایشون یه شخصیتی داره، من میخوام این رابطه جوری پایان پیدا کنه که کمترین ضربه روحی هم به من و هم به ایشون بخوره. حالا ایشون در سابقه زندگی گذشتشون یک مسئله خودکشی داشتن و این یه خورده منو یعنی نگران میکنه، نه اینکه ازش ترسی داشته باشم، براش نگران هستم فقط به خاطر اینکه ایشون خیلی حساب کرده بودن روی این مسئله ازدواج و اینا. به هر حال حالا میخوام از شما بپرسم که آیا به نظر شما وقتی که من میخوام دلایلم رو به ایشون بگم بهتر هست که من همه مسائلی که باعث شده، به خصوص شواهدی که من پیدا کردم که ایشون با افراد دیگه در ارتباط بوده، اونا رو بذارم جلوش و یکی یکی بهش نشون بدم؟
یا بذارید بعضتون داستان خودکشی ایشون چی بوده چی میدونید؟
دکتر داستانش خیلی طولانی.
عزیز من، چرا من داستان عزیز من میتونم تاریخ ایران رو تو 3 دقیقه برای شما بگم؟ طولانی که باشه، خلاصه این مسئله چی عزیز؟ ایشون در
ایشون بعد از اون که جدا شده از همسر اولش وارد یه رابطه شده با یه خانم که یه بچه داشته، یه بچه تقریبا همسن دختر خودش، با اون دختر بعد از حالا مدت ها که اون دختر خیلی برای من توضیح داد که مثلا بچه حسود بوده، خیلی به مادرش حسودی میکرده و نمیدونم فلان و اینا، اینقدر اینو تحریک میکنه که یه نوع حس انتقام جویی برای مادرش با این وارد رابطه میشه و بعد این رابطه علنی میشه و ایشون به خاطرش مجازات میشه در جامعه. و قبل از اونی که حالا مجازات بشه ایشون خودکشی کرده. و این اینو از من پنهان کرده بود که اینو من خودم متوجه شدم. حالا اینکه چجوری متوجه شدم باز داستان خودشو داره، شاید اهمیتی نداشته باشه، ولی وقتی بهش گفتم چرا این مسئله رو به من نگفتی، گفتش که من دقیقا همون موضوع کلیشه‌ای که خیلی جاها ممکنه آدم بشنوه از آقایون، که من نمیخواستم تو منو از خونت بیرون کنی، یعنی که از این رابطه بیرونم کنی. ولی خب من اون زمان آقای دکتر واقعا جوری فکر کردم که هزاران نفر در اطراف من روزانه گناه های بزرگتر از این میکنن و مسئله شون فاش نمیشه، آدم های خوبی هم محسوب میشن در جامعه و همه بهشون احترام میذارن فقط به خاطر اینکه مشکلات و گناهانشون فاش نمیشه. حالا این آدم گناهش فاش شده، اشتباهش فاش شده و به خاطرش چیزم شده، مجازات هم شده، حالا هم از نظر روحی، حالا به هر شکلی که شما فکر کنید مجازاتش رو پس داده. حالا من بخوام در جایگاهی باشم که منم اونو در واقع حالا مجازات کنم و بگم برو از این رابطه بیرون، من گفتم من تو رو میبخشم به خاطر اینکه خودم رو در اون جایگاه نمیبینم که به خاطر اشتباهی که تو در گذشته کردی من بگم که نه مثلا تو، ولی این باید تموم شده باشه. خیلی باهاش صحبت کردم
سرکار خانم، آخه قربونتون، شما این نگاه فلسفی عجیب و غریب از کجا آوردی؟ مسئله بخشش به شما مربوط نیست. بنده 5 نفر رو کشتم با 10 نفر دیگه هم در، شما برای چی میخواید منو ببخشید؟ شما چرا استدلال میکنید آدمایی هستن که کارهای بد میکنن بقیه نمیفهمن به نظر خوب میاد؟ اینکه بحث نیست، مهم اینه که این آدم خوبه یا بده. شما با یه دیوانه روبرو چرید ازدواج که رابطه برقرار کنید، حالا میخواید توجیهش کنید؟ یه مردکی در اروپا که به خاطر اینکه با یه کسی بوده بعدن معلوم شده خودکشی کرده، شما اینو سالم میدونید؟ بس راجب سلامت این آدمه، بس راجب گناهکاری و دادگاه نیست عزیز. این چه ارتباطی به هم داره که مردم درباره بدی دیگران میدونن یا نمیدونن؟ این درست مثل الان استدلالای امروزی است که آقای ترامپ سیاستمدار نیست، برای که سیاستمدارا حرفای خوب میزنن، خیلی از اون حرفای خوب انجام نمیدن، کارهای بد میکنن. قربونتون، آقای ترامپ حرفای بد میزنه، کارهای بدتر هم میکنه. بله با سیاستمدارا متفاوته، اما نوع بهترش نیست. شما مدام دارید استدلالای از همون قبیل میکنید. شما با یه آدمی روبرو شدید، اونا رو نمیدونستید، تو میفهمم، ولی شما نمیخواید متوجه بشید که ایشون مریض و گرفتاره. ایشون یه آدم غیر
خدمتتون بپرسم بنا، این توی پرانتز اینو از شما میپرسم چون خودم خیلی وقتا دچار ابهام میشم در رابطه با مسائل اخلاقی. به نظر شما آیا افرادی که در جامعه که کم هم نیستن و دچار ارتکاب چنین مشکلایی میشن، مسائلی میشن یا جرمایی میشن، به نظر شما این افراد باید طرد بشن؟
آخه اصلا من نمیفهم راجب چی دارید حرف میزنید عزیز. شما یه زمانی ماجرای طرد شدن نیست، ماجرا این است که شما یه جایی یه قانونی دارید که جرم یعنی عملی است مخالف قانون پذیرفته شده. شما من میگید آدما گناه میکنن، اشتباه میکنن، مثلا مسئله با گناه و اشتباه ندارم، ولی کسی که در حق من گناه و اشتباه میکنه که با آدمی که نمیکنه یکی نیست. آخه من استدلالای میگم، شما استدلالای عجیب و غریب سیاه و سفیدیتون من باور قبول نداره. بنده یه آدمی هستم که اینجا یا اونجا کار بد کردم، شما میگید به من مربوط نیست، میفهممتون، ولی شما که قرار نیست با یه من آدمی مثل من که کار بد کردم و میکنم و خواهم کرد فکر کنین ایشون آدم خوبی کار بدی نکرده، چون بقیه‌ای که کردن ممکنه ما بدونیم یا ندونیم. این چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ ماجرای این که مردمی که کار خوب یا بد میکنن برمیگرده به موضوع. من زدم به ماشین شما $1,000 خسارت وارکم، پولو میدم تمام میشه میره. من آمدم یه توطئه‌ای کردم علیه شما، تقلبی بوده، با ماجرات جنبه جنایی پیدا میکنه. من اومدم یه کاری کردم غیر اخلاقی و غیر انسانی، به یه بچه تجاوز کردم. قصه رو که نمیشه یکسان گذاشت برگردیم بگیم همه گناهکارن، من کی هستم که این حرفا رو بزنیم؟ پرت و پلاها پرت و پلاهای مذهبیه، در حالی که بیشترین نظر رو دارن، آدم‌ها رو به بهشت و جهنم میفرستن، این حرفا رو میذارن. عزیز من بحثم با شما این است که شما حالتون خوب نیست، دوم این آقا حالش بده، ولی مسئله این که اگر از شما جدا شد دست به خودکشی میزنه بزنه. شما مسئولیت اون نداری که تو رابطه بمونید. بعدم شما دارید به من میگید که این آدم بعد از جداییش، حالا نمیدونم قبلش چه بوده، با یک کسی رابطش معلوم داشته، دست به خودکشی زده، حالا اومده با شما، هفت ماه داره شما زندگی میکنه، شما دارید به گونه ای که میگید یه چند نفری رو، یا یه نفر نمیدونم، فقط به من بگید، وارد جزئیات نشید، با چند نفر ایشون رابطه داشته و داره؟
سه نفر فکر میکنم.
خب شما به یه همچی آدمی بحثی اینی که اشتباه کرده و طرد میشه و باید بخشید، اصلا چه ارتباطی داره عزیز؟ مثل این که کسی اومده پنج نفر رو کشته، بگیم حالا تقاضا بخشش، باید ببخشیم. چی رو ببخشید؟ من اصلا حرفی ندارم، بگیر از زندانم آزاد بشه براشم جشن بگیرم، ولی من که نمیارم تو خونم، من که نمیارم شریک زندگی خودم بکنم. بحثونه شما قرار، شما من میگید آدمی که چنین مشروب میخوره، آدمی که چاقو کشه، به نظر من عیبی نداره، من اصلا میتونم حرف شما رو بفهم، ولی آدم من چاقو کشه نمیدونم معتاد رو که شما قرار نیست بیاد شوهر خودتون بکنی؟ آه این حرفا با هم هیچ ارتباطی نداره عزیز.
بسیار خوب آقای دکتر، همونطور که گفتم الان من به این نتیجه 100% رسیدم، فقط اینو میخوام بدونم که به نظر شما من اون چیزایی رو که در واقع دیدم و من رو به نتیجه 100% رسونده، اونا رو بذارم جلوش واضح
بدون نه نه هیچ نه 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 سب کنی
بهونه بیارم و بگم مثلا نه. اینو این میتونم بهونه بیارم
نه.
بگم دیگه
عزیزم اصلا وارد شما بد جوری آدم توصیفی فلسفه بافی هستید. نه حرف این است که عزیز ما با هم اینگونه زندگی کردیم، برای من با ویژگی‌های روانیم و فرهنگیم قابل قبول نیست که با کسی که این چنین دوستم رابطه داشته باشه، و به نظر من تو دوستانی داری تو یه دقیقه، تو 30 ثانیه، و این چیزی نیست که معلومه تو خوشحالی از رابطه با من و آسوده یا من برای تو کافیم، و نه برای من اصلا قابل قبوله. بنابراین دوست میمونیم ولی از هم میریم دنبال کارمون، هر وقتم هر کاری داشتیم من بتونم بکنم برات انجام میدم، برای اینکه اونجوری هم فکر نکنه آره شما غمگین و خشمگین شدی تو دشمنش تو بیاد بیرون، ولی احتیاج نره توضیح بدی میشناسم نمیدونم فلان رو در اون روز رفتی اینجا، احتیاج به این بحثا نداره عزیز.
نداره اصلا، شما مناسب
نمیشید ابدا، شما وارد اون بحثا بشید خودتون بازی در آوردید عزیز، گویی که گویی که تای دلتون منتظری روی جوابی بده شما رو قانع کنه، اینجوری نبوده.
نه
پس تموم شد، پس برای چی اصلا چه توضیح ایشونو میخواید و چه توضیح خودتون رو؟ شما میتونید بگید من متوجه شدم روابطی داری، حتی میتونید بگید روابط با این و اینه، ولی این انتخاب توی کاملا میفهمم، ولی این بیشتر از اون نشون دهنده این است که تو با من راحت و راضی نیستی و هنوز احتیاجات و انتظاراتی داری، به علاوه بچه های تو به تو احتیاج دارن، بودن من کمکی به اونم نمی کنه، بنابراین من میرم فعلا دنبال کار و زندگی خودم، امیدوارم هم حال تو خوب بشه هم حال من، جنگ و دشمنی نداشته باشید چون صلاحتون نیست، ولی گوش به حرف ایشون ندید، تجزیه و تحلیل های عجیب و غریب روانی هم نکنید، اصلا شما متوجه این مسئله نیستید عزیز، شما توی چارچوب دیگری استدلال و توانایی هایی دارید، ولی این حریم شما در حقیقت تو خیابون روی زمین راه میرید، اومدید افتادید تو اقیانوس، هنوز باید راه برید، اونجا از پا در میاد، بس یعنی تمام این خداحافظی شما اصلا نباید بیشتر از 5 دقیقه طول بکشه، یعنی اصلا تبدیلش نکنید که حالا من میخوام بیام براش داستان تعریف کنم، چون اون تیپو در شما میبینم، اصلا اون بزرگترین اشتباه و اشکال شماست که شما رو اذیت میکنه، اونم کار دست پیدا خودم بشه.
بله متوجه شدم، ممنون از نظرتون. فقط یه سوال دیگه بپرسم، ایشون با توجه به اینکه الان ما با هم زندگی میکنیم و دختر ایشون یه آپارتمان داره، پس ایشون میتونه مثلا بلافاصله وسایلشو جمع کنه و بره؟ چون ما فعلا تو آپارتمان من داریم زندگی میکنیم.
بنابراین حتما بهترین است که ایشون برن پالخواهر، دخترشون خوشحال میشم، شما معلومه باید بره عزیز
بلا فاصله، یا من بهش بگم مثلا تا آخر این هفته یا تا آخر ماه،
اصلا فرقی نمیکنه، ایشون که جا داره ازم، آدما به مردم فرصت میدن برای که برن جا پیدا کنن، ایشون که جا داره بره اونجا، یعنی حرف این است که من مثلا میرم یه روز میرم خونه دوستم برمیگردم، وقتی اومدم تو لطفا چیزاتو برده باش.
بعد یه سوال دیگه در رابطه با خودم میتونم بپرسم؟
نه دیگه باید یه وقت دیگه بیاد، چون من متاسفانه وقتم به آخر رسید، ولی عزیز دل حالت خوب نیست، مواظب باش، این نگاه تو خیلی غیر عادی و عجیب و غریبه، یعنی این کار برای
بله متوجه هستم آقای دکتر، حالا سوال خودم هم در همین زمینه بود،
یه وقتی لطفا خواهش میکنم، خوشحال شدم با تو
صحبت، بسیار ممنون و متشکرم هم از وقتی که گذاشتید و هم از برنامه های خیلی خیلی خوب،
لطف داری ازم، ممنون از
روزتون بخیر، خدا نگهدار،
خدا نگهدار است. شنگ رجمند روز و روزگار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Family and Aesthetic Clinic. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر. از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه. بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. Family and Aesthetic Clinic.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه،
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714 677 7777
که 7 روز هفته 24